اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین. وجه پنجم برای اثبات قول به عام اینه که از بحث تعلق نظر و تحقق همس نظر ما استفاده می کنیم برای اثبات قول به اعم، به این بیان که لا شبهت در این که نظر و شبه نظر یعنی عهد و یمین به ترک صلات، ترک عبادت در مکان مکروه مثل صلات در حمام، لا شبهت در صحت تعلق نظر به ترک چنین عبادتی. این قسمت بلا شبهه نظر متعلق می شود و این جهت هم لا شبهت در این که اگر شخصی همین عبادت منظور و ترک را انجام بدهد همس نظر محقق می شود به حسب اونچه که در کلام مرحوم آخون و در تقریب مرحوم آخون ذکر شده. خب این دو مقدمه در مورد نظر، نظر نسبت به عبادت غیر عبادت مکروه، این دو مقدمه ثابت هست که نظر تعلق می گیرد و اگر شخص اون عمل منظور و ترک را انجام داد همس نظر محقق میشه. ولی جمع بین این دو مقدمه ممکن نیست، صحت تعلق نظر و تحقق همس به فعل اون صلات ممکن نیست مگر اینکه متعلق نظر اعم از صحیح و فاسد باشد و الا اگر متعلق نظر خصوص صحیح باشد، اگر متعلق نظر خصوص صحیح باشه نه به اتیان صلات در حمام نه به اون فعل همس نظر محقق میشه و نه اصلا خود نظر منعقد میشه. همس تحقق همس نظر علی القول به صحیح و تعلق نظر به فرد صحیح ممکن نیست و اصلا انعقاد نظر هم ممکن نیست. اما هنسن اگر مورد نظر ترک صلات صحیح باشد و الفاظ برای صحیح وضع شده باشد چطور هنس نظر محقق نمیشه؟ فرمودن به جهت اینکه وقتی نظر کرده از شخصی ترک این عبادت خاص را مثل صلات در حمام را، خب اگر شخص مکلف که نذر کرده بود ترک این صلات را بیاید خود نماز را انجام بده، با توجه به این که طلب به ترک تعلق گرفته بود، تعلق طلب به ترک اختزا می کنه که فعل منهون عن باشه. این فعل صلات منهیون عنه. وقتی فعل صلات منهیون عن شد، این صلات در حمامی که شخص انجام میدهد از راه تعلق نظر میشه عبادت باطله، چون نظر موجب نظر سبب طلب ترک این شده، طلب ترک هم که موجب تعلق نهی به او میشه، نهی در عبادت هم که مقتضی فساد در عبادته. خب وقتی که این فعل صلات متعلق فعل صلات متعلق نهی شد و نهی از عبادت هم مقتضی فساد شد، دیگه اونچه که از این شخص در حمام اتفاق افتاد صلات فاسده هست. صلات صحیح که اتفاق نمیفته، صلات اتفاق افتاده وقتی صلات فاسده باشه حنس نظر تحقق پیدا نمیکنه، چون حنس نظر اینه که اون عملی را که نظر کرده بود وفای به او نکنه، برخلاف او عمل بکنه. او گفته بود که صلات صحیح نخوانم. الان با این مقدمات صلات صحیح که ازش صادر نشد که بشود حنس نظر. پس اگر متعلق نظر صلات صحیح باشد، اگر الفاظ برای خصوص صحیح وضع شده باشند و متعلق نظر صحیح باشد، اینجا اصلا حنس نظر محقق نمیشه. در مورد چنین نظری حنس نظر محقق نمیشه. و حال این که ما در مقدمه دوم مفروغ عن گرفتیم که همه قبول دارن که در این موارد نظر ترک صلات در مکان مکروه حنس نظر محقق میشه. و حال این که لازمه تعلق نظر به صلات صحیح عدم تحقق حنس نظره. این محظور اول که عدم تحقق حنس نظره. اما اینکه چرا لازمه تعلق نظر به فرد صحیح این باشه که خود نظر محقق نشه، که این عنوان محظور دیگه‌ای هست که از او تعبیر می شود به این که یلزم من وجود شی عدم شی. چرا لازمه تعلق نظر به ترک صلات صحیح عدم انعقاد نظر و عدم وجود نظر هست؟ چرا که مصداق ما یلزم من وجودهی عدمهی باشد، اینجا چرا انعقاد نظر یلزم منهو عدم انعقادش؟ چون فرض اینه که نظر به ترک صلات صحیح در حمام تعلق گرفته بود دیگه. خب این نظر به این تعلق گرفته، بر اساس توضیح محظور قبلی مگه نگفتیم این نظر تعلق نظر به ترک صلات صحیح موجب فساد صلات در حمام میشه؟ این تعلق نظر به ترک صلات صحیح موجب فساد صلات در حمام میشه. چون موجب فساد صلات در حمام میشه و موجب فساد صلات در حمام میشه، نتیجه این میشه که در بعد تعلق این نظر صلات در حمام به وجه صحیح قابل تحقق نیست، قابل تحقق نیست و مقدور مکلف دیگه نیست دیگه. بعد تعلق نظر این صلات صحیح در حمام قابل تحقق نیست، چون هر نمازی که بخواند از راه خود نظر موجب الفساد برای او پیدا میشه. لازمه تعلق نظر با توضیحات قبلی این می شود که کل صلاتی که در حمام انجام می شود بعد تعلق نظر مصداق صلات فاسد باشد و صلات صحیح در حمام قابل تحقق از مکلف نباشه، مقدور برای مکلف نباشه. خب و مقدور برای مکلف نباشه یعنی مکلف تمکن از اون نداره. اگر مکلف نسبت به متعلق نظر قدرت نداشته باشه، چنین نظر صحیحه؟ نه. از شرایط صحت نظر و انعقاد نظر اینه که متعلق او مقدور مکلف باشه. ولی اگر متعلق مقدور مکلف نبود، اون نظر کلن منعقد نمیشه. خب اینجا تعلق نظر سبب شده که صلات در حمام فاسد بشه و سبب شده که صلات صحیح از مقدور بودن مکلف بیفته. اگر صلات صحیح از مقدور بودن مکلف بیفته، این افتادن از مقدوریت، سقوط از مقدوریت باعث میشه که اون نظر از بین بره، نظر دیگه منتفی بشه، چون نظری صحیح هست که متعلق او مقدور بشه. پس از تعلق نظر به صلات در حمام یلزم عدم تعلقش، عدم انعقادش از صحت نظر، از وجود این نظر لازم می آید عدم انعقاد این نظر، و این مورد می شود از مواردی که یلزم من وجود شی عدم شی، و هر چیزی که یلزم من وجودهی عدمه، این بله محال هست و قابل التزام نیست. این محذور یلزم من وجودهی در اینجا تطبیق می کنه بر خود انعقاد و نظر. انعقاد و نظر از مواردی است که یلزم من وجودهی عدمهی. این توضیح این که در کنار در تا اینجا دو تا محذور بیان شد. محذور اول این بود که لازمه تعلق نظر به صلات صحیح عدم تحقق همس نظره. محذور دوم این بود که در مورد یلزم من وجود شی عدم شی، که این اون شیی که یلزم من وجودهی عدمه تطبیق شده بر خود انعقاد نظر. در این قسمت یعنی در بیان محذور ثانی، همانطور که در کلام مرحومای حکیم در حقایق اومده، این عنوان این محذور ثانی در مقام تقریب، سه تا تقریب برای او وجود داره. در حقیقت این سه تقریب برمیگرده به این که اون مصداق شی رو ما چه بدانیم. تقریب اول که مرحوم آقای حکیم فرموده، ظاهر اول عبارت مرحوم آخونده اینه که ما یلزم من وجودهی عدمهو خود انعقاد و نظره. ما یلزم من وجودهی انعقاد و نظره. این تقریب اول. تقریب دوم اینه که در صورت تعلق نظر به صلات صحیح یلزم من فرض صحت العباده عدم صحت عباده. ما یلزم من وجودهی عدمه منطبق بر صحت العباده بشه. لازم می آید از فرض صحت عبادت عدم صحت عبادت. چرا؟ به خاطر اینکه اگر این عبادت بخواهد صحیح باشد، اگر عبادت صحیح باشه، این صلات در حمام اگر که منظور و ترک هست، اگر بخواهد صحیح باشد، صحت او موجب تعلق نظر به ترک او میشه. چون اگر صلات در حمام صحیح باشد، نظر او صحیح میشه دیگه، شرایط تعلق نظر را دارد که مقدوریت هست و امکان تحقق باشه. اگر صلات در حمام صحیح باشد، این صحتش موجب تعلق نظر به ترک او میشود، موجب صحت و نظر میشود، موجب انعقاد نظره. و حال این که تعلق نظر به این صلات صحیح موجب عدم صحت میشه. اگر نظر به این صلات صحیح تحقق بگیره، یعنی ترک او مطلوب هست. ترک او که مطلوب شد، فعل او میشه منهی عن بودن فعل او یعنی فساد، یعنی عدم صحت. پس این محذور ثانی که یلزم من وجودهی عدمه در تقریب دوم منطبق میشه بر صحت و صلات. در عبارت مرحوم آخون در مقام جواب ظاهرش اینه که این محذور را بر این مورد بر صحت و صلات تطبیق کرده، چون فرموده بود که ما ان فساد من قبل نظر لا ینافی میفرماید در جواب من الفساد من قبل نظر لا ینافی صحت متعلقه فلا یلزم من فرض وجودها ها به صحت میخوره دیگه فلا یلزم من فرض وجودها صحت و ها عدمها این عبارت مرحوم آخوند در جواب ظاهر در اینه که مصداق شیء را فرض و صحه گرفته. این تقریب دوم. تقریب سوم در بله تقریب سومی که در اینجا میشه گفت اینه که اصلا این ما یلزم من وجودیه عدمه را بر خود حنس و نظر تطبیق بکنیم. اینجا حنس و نظر امری است که یلزم من وجودیه عدمه. چرا؟ به خاطر اینکه اگر نه بله اگر این نمازی که اینجا خوانده می شود صلات در حمام بعد نظر اگر حنس نظر به او محقق بشود نماز میشه فاسد ولی اگه حنس نظر محقق نشه که نماز که فاسد نمیشه که فساد نماز به خاطر حنس نظر چون برخلاف نظر این سبب فساد میشه تحقق حنس نظر به اتیان صلات در حمام موجب فساد صلات در حمام میشه و فساد صلات در حمام موجب میشه که حنس نظر به او محقق نشه چون فرض این که نظر به چی تعلق گرفت؟ به صلات صحیح تعلق گرفت چون با توجه به این که نظر به صلات صحیح تعلق گرفت هنس کجا اتفاق میفته؟ هنس انما یکون به فعل صحیح منظور تر پس این محظور دوم قابل تقریب و تطبیق هست بر خود عنوان هنس و نظر در مقابل تقریب اول که بر انعقاد و نظر تطبیق شده بود و تقریب دوم که بر فرض و صحه تطبیق شده بود این محظور دوم خب این محظورها از کجا پیدا شده مستدل به این وجه خامس میگوید که این محظورها این دوتا محظور محظور اول و محظور دوم از کجا پیدا شده؟ این محظورها از اینجا پیدا شده که متعلق نظر صلات ترک صلات صحیح بوده ولی اگر در متعلق نظر شما بگید شخص نظر بکنه ترک صلات اعم از صحیح و فاسد این هیچ یک از این محظورها پیش نمی آید پس چون تعلق نظر به صلات صحیح اقتضا مستلزم این محظورها هست معلوم میشه که صلات برای خصوص صحیح وضع نشده بلکه برای اعم از صحیح و فاسق وضع شده این فرمایش مرحوم آخوند در تقریب و طرح این وجه خامس برای اثبات قول برای اثبات قول به وضع الفاظ للعام
آدمان آمده میره نماز بیدوکو میخونه آدمان آمده اگه وضع الالعام باشه باید آدمان کفاره بشه حالا اصطلاح همون به هر حال بذاریم مشکل این که از راه تعلق صحیح حل بشه بعد ببینیم که این اشکال این محضورا بله جواب داره بعد برسیم به این که نسبت به قول به اعام هم این نقض میشود یا نه حالا بله این تقریب مرحوم آخوند یعنی توضیح این استدلال تقریب استدلال با توجه به تعبیراتی که در کلام مرحوم آخوند شده خب اینجا با عباراتی که در کلام مرحوم آخوند ذکر شده همجور که توضیح داده شد و بیان شد در حقیقت دو تا مقدمه اینجا مفروغان عن هست که قائل به اهم میگوید که جمع بین این دو مقدمه ممکن نیست الا به وضع لفظ. ولی با توجه به توجیهی که نسبت به فرمایش مرحوم آخوند داده شد، همونطور که مرحوم آقای تبریزی در درس هم میفرمودند و این مطالب در درس با این توضیح در کتاب نوشته نشده، در اینجا در حقیقت با این توضیح معلوم شد که سه تا مقدمه با عنوان مفروغان ان در اینجا گرفته، مفروغان ان گرفته شده و قائل به اعم میگوید که این سه تا مقدمه قابل جمع، قابل حفظ نیست مگر اینکه ما بگوییم که الفاظ برای اعم وضع شده برای صحیح، و الا اگه برای صحیح وضع بشود این اشکالات پیدا میشه. سه تا مقدمه، دو تا مقدمه اول و دوم همونه. این مقدمه اول اینه که نذر ترک صلات در مکان مکروه صحیح هست. مقدمه دوم اینه که با انجام نمازی که ترک اون من مورد نذر هست، همین صلات در حمام، با انجام صلات در حمام حنس نذر محقق میشه. این مقدمه دوم. مقدمه سومی که مفروغان ان باید گرفته بشه و بر اساس اون مقدمه این استدلال شکل میگیره تمام میشه، اینه که این نمازی که شخص در این با اون حنس نذر کرده، این نماز باطل هست، این به عنوان نماز صحیح حساب نمیشه و باید نمازش را اعاده بکنه. با توجه به این مقدمات ثلاثه و بعد از فراغ از این مقدمات ثلاثه، اعمی اینجور میگه، میگه جمع بین این مقدمات ثلاثه اقتضا میکند که متعلق نذر و مسمای لفظ صلات باید صلات به معنای اعم باشه، و الا اگر صلات متعلق نذر صلات صحیح باشد این دوتا محذور پیش میآید. با توجه رو این حساب این ستا مقدمه هر ستا باید در نظر گرفته بشه، و الا اگه دوتا مقدمه اول و دوم باشه مقدمه سوم در نظر گرفته نشه اشکال، بله، استدلال تمام نمیشه. حالا در مقام مناقشه در استدلال مذکور در این وجه پنجم چگونه مناقشه بشه، مرحوم آخون در مناقشه در این استدلال در اون مقدمات ثلاثه اشکال نکرده، اونا را مفروغان ان گذاشته. با توجه به مفروغان ان بودن اون با حفظ اون مقدمات فرموده نه، محظور پیش نمی آید، ولو اون مقدمات ثلاثه را هم ما قبول داشته باشیم ولی محظوری که شما گفتید پیش نمی آید. ولی در مقام مناقشه به این استدلال، راه مناقشه منحصر به این نیست، ممکنه کسی از راه مناقشه در بعضی از مقدمات این استدلال را از بین ببره، مثلا مقدمه اول را قبول نکنه، بگه چون مقدمه اول این بود که نذر می تواند به ترک صلات در حمام متعلق بشه، کسی اصلا این مقدمه رو قبول نکنه، حالا بعد توضیحش میاد، یا مقدمه سوم رو قبول نکنه بگه اینجا باطل نیست، بگه صلاتی که ولو با او حنس نذر هم شده باشه این صلات باطل نیست. اگه این مقدمه ثلاثه هم از دست گرفته بشه دیگه استدلال به هم می پاشه. ولی حالا مرحوم آخون این کار رو نکرده. مرحوم آخون کاری که کرده اینه که فرموده با حفظ این مقدمات ثلاثه فرموده این نمیتواند دلیل برای وضع للعام باشه. چرا؟ به دو وجه. مناقشه اول مرحوم آخون اینه که این محظوری که شما درست کردی، لو صح این محظوری که درست کردی، یعنی گفتید از حفظ این مقدمات ثلاثه لازم میاد جمع بین مقدمات ثلاثه لا یمکن با وزل صحیح لا یمکن بلکه با وزل صحیح مبتلای به این محضور دو محضور میشیم. اگه این بیان شما در لزوم محضورین تمام باشه لوسه این بیان نهایت چیزی را که اقتضا میکنه اینه که نظر به ترک صلات صحیح تعلق نمیگیره، نهایتش اینه. اما اینکه لفظ صلات برای خصوص صحیح وضع نشده، این رو که این مقدمات شما این استدلال شما نتیجه نمیده. ممکنه برای اعم وضع نشده باشه، برای صحیح وضع شده باشه، ولی در این حال اینجا در این مثال نزد لا یمکن تعلق نزد به صحیح، این که دلالت نمی کنه برای اینکه لفظ برای صحیح وضع نشده. غایت و ما یختزی این بیان شما عدم تعلق نزد به ترک صلات صحیح هست، نه وضع عدم وضع صحیح یا عدم عدم وضع صحیح یا وضع للعام ربطی به هم دیگه نداره. اون چی که این محضور شما ناظر به اون هست، اون چی که این محضور شما ناظر به اون هست ربطی به وضع نداره، اون مربوط به تعلق و نظره. به تعبیر مرحوم اصفهانی اینها دو تا وادی جدای از هم هستند. روی این حساب ممکنه کسی وضع لفظ را وضع للعام بدونه بگه وضع، ولی در این حال بگه که خب در صحیح نظر به صحیح ممکن نیست به خاطر این محضور. عکسش هم هست، ممکنه کسی بله بگه که برای صحیح وضع شده هست ولی در خصوص این مورد نزد به صلات صحیح نمیتواند متعلق بشه. این دو تا مطلب، دو تا وادی جدای از هم هستن، ربطی نداره که شما از یکی از این امرین بخواهید امر دیگر را اثبات بکنید. این اشکال مناقشه اول مرحوم آخوند. مناقشه دوم اینه که فرمودن که این محضورهایی که شما درست کردید، این محضوری که شما درست کردید در صورتی لازم می آید، این محضوری که محضور عدم تحقق هنس، محضور ما یلزم من وجودهی عدم او، این محضورها در صورتی لازم می آید که متعلق نظر در همون نظر صلات صحیح، نظر متعلق نظر ترک صلات صحیح بالفعل باشد، صحیح مطلق. ولی اگر اون صحیح که در متعلق نظر عقد شده صحیح لولایی باشه، صحیح معقد نظر عن نظر باشه، هیچ یک از این اشکالها وارد نمیشه. اگر اون چه متعلق نظر واقع شده ترک صلات صحیح باقت نظر از نظر باشه، این که محضور پیش نمیاد. این را حالا میشه کلام مرحوم آخون را هم بله توضیح داد، بله تأیید کرد کلام مرحوم آخون را به این که اونی که موافق با ارتکازم اینه دیگه. در همین موارد اون کسی که میخواد نظر بکنه که نمازش را در حمام نخونه، نمازش را در حمام نخونه، اون چی که مورد قصد غرض او هست اینه که چون صلات در حمام کراهت داره، صلات در منزل حد نصاب را داره، صلات در مسجد افضل هست، این نظم میکنه که صلات در حمام خونده نشه و اون را در مسجد بخونه. کدوم صلات را نخونه؟ اون صلات واجد جمیع اجزا و شرایط باقت نظر نزد دیگه. اون صلاتی را که میخواست در مسجد بخواند، میخواهد در مسجد بخواند یا میخواهد در منزل بخواند که باقت نظر تعلق نظره، نظرش به ترک همین صلات تعلق گرفته. اون چه که موافق با ارتکاز و با وجدان هست و با غرض ناظر در این موارد مطابقت داره همینه که نظر او تعلق بگیرد
به ترک صلات صحیح باقت نظر از نظر، نه صلات صحیح بالفعل. خب وقتی نظر او تعلق گرفت که این نماز تام الایاد و شرایط معقت نظر از نظر را انجام نده، خب بله اگر این را اومده انجام داده، اگر اومده این نماز را انجام داده در حمام، خب حنس نظر محقق میشه دیگه، حنس نظر محقق میشه، به خاطر اینکه اونی را که نظر کرده بود اینه که صلات صحیح لولا نظر را انجام نده، الان اومده صلات صحیح لولا نظر را انجام داده دیگه، حنس نظر محقق میشه دیگه. ولو این صلات صحیح لولا نظر باطل هم شده باشه، فاسد شده باشه، یعنی صحت فعلی هم نداشته باشه، ولی عدم صحت فعلی مخالفت منافات با حنس نظر نداره، حنس نظر محقق شده، محذور اول در این مورد وجود نداره، محذور اول مرتفع میشه. خب بله در اینجا چون ترک صحیح به صحت لولایی بوده، بعد تعلق نظر این صحت لولاییش که از بین نمیره، صحت فعلیش، صحت فعلی نداره، صحت فعلی نداشتن منافات با تحقق حنس نداره. پس با این توجیه حنس نظر به اتیان صلات در اون مکان، در مکان خاص که حمام باشه محقق میشه، این محذور لازم نمیاد. محذور دوم هم که یلزم من وجود صحه عدم صحه، یا یلزم من وجود نظر عدم نظر، با این توجیه اون محذور دوم هم برداشته میشه. این محذور دوم هم برداشته میشه. چرا؟ به خاطر اینکه متعلق نظر، اونی که متعلق نظر هست، صلات صحیح لولایی بود. تعلق نظر به چنین صلاتی متعلق خودش را که از مغروریت نمی اندازه که، متعلق خودش را که از مغرور، این الان این صحیح لولایی قبل از نظر مغرور بود، الان هم مغرور هست دیگه، دیگه محذور لا یلزم من وجودهی عدمهو لازم نمیاد. از فرض یا محذور را به لحاظ فرض و صحت بگیریم، از فرض وجود چنین صحتی عدم اون صحت لازم نمی آید. بله از فرض صحت لولایی عدم صحت فعلی لازم میاد، ولی این که دیگه نفس و شیء نیست که، اونی که محذور داره اینه که یلزم من وجود شیء عدم نفس اون شیء، ولی عدم شیء آخر پیدا بشه این که محذور نمیاد. این بله این که محذور حساب نمیشه. نسبت به حنس نظر و اینها، از این که از تحقق حنس نظر عدم حنس نظر لازم نمی آید، اینم به همین صورت، چون تحقق حنس نظر به این صلات در حمام، تحقق حنس نظر مختزی فساد این نماز هست، موجب فساد این نماز میشه، ولی موجب عدم صحت فعلی اون میشه، و فساد و عدم صحت فعلی که موجب عدم تحقق حنس نظر نمیشه که، تا یلزم من وجود حنس نظر عدم حنس نظر. بله مرحوم آخون فرمود، بله در آخر عبارت، بله لو فرزه که نظر تعلق بگیره به صلات مطلوب بالفعل، به صلات مطلوب بالفعل یعنی صلاتی که نماز صحت فعلی دارد، در چنین فرضی بله منع حصول حنس به چنین نمازی جا داره، لهو مجال، لکان منع حصول الحنس به فعلها به مکان من الامکان، این معنا داره. در متن کفایه به همین مقدار بیان فرموده، ولی در حاشیه فرموده که اگر چنین فردی را در حاشیه کفایه فرموده اگر چنین فردی را هم شما در نظر بگیرید، ما در چنین فردی میگیم اصلا مقدمه اول منتفی هست، اصلا نظر منعقد نمیشه. اگر شما فرض بکنید که نظر تعلق بگیره به صلات صحیح مطلوب بالفعل، صحیح مطلق، اصلا اون نظر محقق نمیشه. وقتی که نظر محقق نشد، مقدمه اول استدلال شما به هم میخوره. فرموده که در ذیل همین مطلوبتون بالفعل در حاشیه کفایه خود مرحوم آخون فرموده ای مطلوب بالفعل، ای ولا مع النظر ولکن صحته کذالک مشکلان لعدم کون صلات معه صحیح است. اصلا بعد کون صلات چنین نظری صحیحت مطلوب، اصلا چنین نظری منعقد نمیشه. خب این بله مناقشات مرحوم آخون در این استدلال با توضیحی که در تقریب استدلال داده شده و گفته شده به اینکه استدلال اعمی به این وجه مبتنی بر مقدمات سگانه هست، سه تا مقدمه هر سه تا باید مفروغ عن گرفته بشه تا استدلال شکل بگیره، اعمی بر اساس این مقدمات ثلاثه گفته است که جمع بین اینها اقتضا میکنه متعلق نظر ترک صلات صحیح نباشد بلکه ترک صلات عام باشه. معلوم میشه که این مناقشات مرحوم آخون، این دو مناقشه مرحوم آخون با حفظ این مقدمات ثلاثه است. ولی جا ممکن هست کسی اشکال بکنه، مناقشه بکنه در این استدلال از راه انکار مقدماتش، از راه انکار یکی از مقدمات. مقدمه اول این بود که چنین نظری صحیح هست، مفروغ عن گرفته شده صحت این نظر. آیا این استدلال متوقف بر این مقدمه بود که آیا این مقدمه تمامه یا مقدمه تمامی؟ بعضی از محققین مثل مرحوم ایروانی اومدن گفتن اصلا مقدمه اول تمام نیست، ما مقدمه اول رو قبول نداریم. وقتی که این از بین رفت دیگه استدلال به هم میپاشه. چرا مقدمه اول مورد قبول نیست؟ چون بله نظر در متعلق نظر رجحان شرطه، نظر ترک صلات در حمام صحیح نیست چون صلات در حمام خودش خود فعلش رجحان داره. بله تعبیر کراهت را در صلات در حمام به کار بردن، ولی کراهت در اینجا به معنای کراهت اصطلاحی که نیست، مرجویت که نیست، به معنای قلت ثوابه، ولی رجحان داره. خب وقتی رجحان داشت، وقتی فعل صلات رجحان داشت، چطور نظر می کنید ترک او را؟ این نظر شرایط صحت را ندارد. فرمودن که بله این صلات در حمام فی نفسهی راجع هست، شاهد بر راجع بودن اینه که مگه شما نمیگید اگه که باقت نظر نظر کسی در حمام نماز بخونه نماز صحیحه، اون صحت نماز به خاطر عمد باید باشه دیگه، به خاطر رجحان باید باشه دیگه. اگر نظری نبود مگه شما نمیگه صلات در حمام صحیحه؟ این صحت به خاطر وجود رجحانه. از اینکه یتصف صلات در حمام به صحه در غیر مورد نظر معلوم میشه که این در فیه رجحانون. وقتی فی نفس الفعل رجحان بود دیگه ترک او رجحان نداره تا متعلق نظر قرار بگیره. ترک او میشه خود ترک میشه ترک نسبت به این صلات مرجوع هست. این مناقشه ایست که مرحوم ایروانی فرمودن. ولی از این مناقشه ممکنه جواب داده بشه به این که در این موارد نظر که شخص نظر میکنه ترک صلات در حمام را، اگر متعلق نظر و غرض از نظر این باشه که این صلات در حمام را نخواند، نه در حمام نه در جای دیگر، بله این بله در حقیقت نظر کرده است، ترک فعلی که راجع به اینه و جایگزین هم نکرده دیگه، در اینجا بله این شرایط تعلق نظر را نداره. ولی مورد بحث که این نیست، گفتیم در توضیح استدلال گفته شده، در توضیح مناقشه مرحوم آخون گفته شده که در این موارد کسی نذر میکنه، نذرش برای اینه که به جای صلات قلیل و ثواب، صلاتی که حد نصاب هست که صلات در منزل هست را بخواند، صلات در مسجد که افضل هست را بخواند. پس اونی که متعلق نذر او هست، ترک صلات در حمام به نحو مطلق نیست، بلکه ترک او به انجام دادن صلات در منزل هست، یا به انجام دادن صلات در مسجد هست که بالاتر از حد نصاب در فضیلت رو داره. خب چنین نظری منعقد میشه دیگه، همین حالت رو نظر میکنه. این حالتی است که بله، چون قلت ثواب داره، از جهت قلت این در مقایسه با بقیه افراد، این که در مقایسه با بقیه افراد مرجو، چون مرجو بوده، مرجوه فی حد نفسی نیست، ولی در مقایسه با بقیه افراد که مرجو هست، وقتی که این صلات در مقایسه با بقیه افراد مرجو بوده، بله، نزد به ترک او تعلق بگیره برای اینکه بقیه افراد، بقیه یعنی بدل او را که صلات در مسجد یا صلات در منزل باشه را انجام بده، مشکلی نداره. این اشکال در مقدمه اول. نسبت به مقدمه سوم هم ممکنه اشکال بشه، چون مقدمه سوم این بود که این صلات در حمامی که شخص نذر کرده بود، این صلات باطل هست و مکلف به این در انجام فریضه یومیش به این صلات نمیتواند اکتفا بکنه، باید اعاده بکنه. نسبت به این مقدمه ممکنه اشکال بشه که بطلان این صلات مورد قبول نیست. چرا؟ به خاطر اینکه بطلان این صلات مبتنی بر این هست که نهی به او تعلق گرفته باشه، با توجه به تقریب، با توجه به توضیحی که در استدلال داده شده، برای تقریب استدلال داده شده، بطلان این صلات به خاطر تعلق نهیه. و حال اینکه اینجا جای اشکال هست، چون اون چی که از راه تعلق نذر پیدا می شود وجوب وفای به نذره، یا حتی بفرمایید این عنوان وفا بر خود اون متعلق نذر هم منطبق میشه، وجوب المنذوره، اون عمل مورد نذره. اما اینکه نقیض او حکم داشته باشه، نهی داشته باشه، این از این بر نمی آید، از تعلق وجوب به عمل منظور بله لازم نمی آید که نقیض او، که نقیض او متعلق نهی باشه، الا بنابر این که امر به شی مقتضی نهی از ضد عامش باشه. ولی اگر کسی گفت امر به شی مقتضی نهی از ضد عامش نیست، نهی اینجا در بین نیست، بله، نذر به ترک تعلق گرفته، این ترک میشه واجب، اما فعل او نهی نداره. که اگر در بحث امر به شی مقتضی نهی هست یا نیست، نسبت به ضد عام هم، نسبت به ضد خاص که منع شده است، اینکه امر به شی مقتضی نهی از ضد خاص باشه، نسبت به ضد عام و نقیض هم امر به شی را اگه گفتیم مقتضی نهی نیست، به خاطر اینکه امر و نهی تابع ملاکات خودشه، وجوب به خاطر مصلحت در این هست، صرف اینکه متعلق امر مصلحت داره و وجوب داره، باعث نمیشه که نهی به او تعلق بگیره، چون نهی ناشی از مفسده هست. مجرد وجود مصلحت در فعل ملازمه نداره با وجود مفسده در نقیض او که نهی به او تعلق بگیره. اگه با توجه به این بیانات ما در بحث امر به شی مقتضی نهی از ضد عام هم گفتیم امر به شی مقتضی نهی از ضد عام نیست، نهی کنار رفت، بطلان العباده هم کنار میره، چون بطلان العباده به خاطر تعلق نهی بود. و وقتی اون کنار رفت دیگه نهی از بین میره. این مناقشه ایست که ممکنه به استدلال بشه از راه تخریب مقدمه ثالثه، که در مقدمه ثالثه فرض شده است که این عمل باطله. مرحوم آقای تبریزی از این مناقشه، از این اشکال در درس جواب فرمودن که متأسفانه در این نوشته ثبت نشده، در کتاب ثبت نشده. فرمودن که نه، این اشکال قابل جوابه، به خاطر اینکه ولو نهی نداشته باشد ولی حداقل امر ندارد، حداقل امر ندارد، همین عدم الامر تقیید در متعلق اجمالش دیگه، خلاصش از کردیم، تفصیلش دیگه فرق میگیره. به دو بیان، به وجه اول اینه که این امر به عهد و نقیزین حداقل اینه که امر به نقیض را از بین میبره، ولو اون عمد حکم در نقیض را از بین میبره، ولو از باب ترخیص در تطبیق باشه، موجب تقیید متعلق عمد میشه اولا، ثانیا اینه که حتی اگه موجب تقیید هم نشود، ولی از جهت اینکه حالت مقربیت از دست میره، چون در این مورد شخص داره با این نقیض عصیان میکنه، در حالی که داره عصیان میکنه نسبت به نقیض آخر حالت مقربیت نداره. حالا این اجمالش، تفصیلش انشاءالله در جلسه بعد. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.